تا به حال شده از تحقیق در مورد بتون خسته شده باشید یا اینکه بخواید وارد فاز جدید تحقیقاتی از مهندس عمران بشوید؟
اصلا من یعنی واقعا انقدر تنوع هست، انقدر این بتون مسئله، گفتم 1% رو بیشتر نمی‌شناسین، هست که فکر می‌کنم حالا چندین نسل هم بیان اینا کار کنن، هنوز ناشناخته ها در این زیاده. هیچ وقت حالا فعلا خداوند نخواسته که ما خسته.
فرمودید تعداد 61 کتاب را تألیف کردن، به طور کلی نوشتن کتاب را ترجیح می‌دهید یا تدریس آن را یا هر دو با هم؟
تدریس در موقعی که آدم جوان هست و انرژی داره خیلی خوبه، درس های مختلف هم بده و چون سالهای اول خود مشکل داره قطعا فرد، بعد با تجربه میشه این تجربه رو باید به یه عده منتقل کنه تو تدریس. حالا چون خوب این محدوده، وقتی شما مثلا یه کتاب بنویسید در کل کشور پخش کنید، دور دسترین نقاط هم استفاده خواهند کرد. من تو بعضی جا مثلا گاهی دوستانی از قدیم به ما زنگ میزنن، هم کلاسی بودن، که آقا ما اصلا از اون کتاب یه مطلبی درآوردیم، بحث پیمان کار و ناظر و مشاور و اینها بوده و این مسئله حل شده دیگه، چون همه دعوا شد و این از اون کتاب درآوردیم. حالا ممکن نوشته من باشه یا دیگران باشه یا حتی خارجی بوده تو اونجا آورده شده، و خب این خیلی لذت میدادم که این نوشته ها گسترش پیدا میکنه و برای حل این معضلات بنابراین من به کتاب خیلی بیشتر اعتقاد دارم برای این چیز تا کلاس ها. البته این روزها خب بحث های مجازی اینا یه بحث دیگه است که آدم یه صحبت بکنه که بشه در حتی سر بعضی از دانشگاه ها یا مثلا مرکز تعیباد استفاده بکنن، میشه کاری نداره این کار.
کتاب هایی را هم آیا در دست چاپ دارید؟
بله، عرشبت که امسال خوشبختانه حالا سال خوبی برای منده بود، 4-5 تا کتاب چاپ شده تا اینجا، مثل تکنولوژی بتون و حالا ویایش جدیدش و آزمایش های سیمان و بتون که استانداردهای مختلف رو داره، یا مثلا بعض بفرمایید که بررسی پوزولان های ایران و دوام بتون، اخیرا بررسی پوزولان 5 کارخونه که امروز دریافت کردیم، یا همون بحث تعیین مشخصات کنترل کتاب بتون در سطح ها، ولی و شناخت بتون که حالا اواخر پارسال بود و اول امسال. اما شاید کتابی که خودم خیلی روش وقت گذاشتم همین کتاب پوزولان ها و مواد جایگزین سیمان. مواد جایگزین سیمان که برای توسعه پایدار اینا هست، انواع اقسام مواد که تو ایران کار کرده، تحقیقات در سطح حتی دکترا، به اضافه اینکه جهان شده مقایسه، انشالله آینده چاپ خواهد شد. یه کتاب تکنولوژی بتون هم مال دانشگاه خارج هم بکنم که دو تا دیگه از همکاران زیر چاپ هست.
چند فرزند دارید و هر کدام چه تحصیلاتی دارن؟
من شاید دو تا فرزند دارم که پسرم لیسانس شدن دانشگاه فنی تهران گرفت 30 سال درست بعد از خودم، و عمران و تو 30 سال بعد از من با تحصیل شد، 4 ساله با همون درجه ممتاز شاید سوم شده بودن. بعد ایشون فوق لیسانس هم ایران قبول شدن تو رشته مهندسی مدیریت ساخت، هم بورسی از دانشگاه تورنتو کانادا به ایشون میدادن که این دانشگاه 2 سال پیش تو رنکینگ 7 سیویل انجینیرینگ و راه ساختمان تو دنیاش. ایشون رفت برای اینکه حالا یه تجربه جهانی هم داشته باشن، من توصیه کردم خودم دکترا رو رفتم برای این، به هر حال با اون فرهنگ و با اون امکانات و با اون مسائلی که جهان مطرح داره. ایشون رفت و فوق لیسانس و دکتراش رو تو زمینه مهندسی مدیریت ساخت با واحدها و درساش گذروند، و تزش روی باز همین سیمان‌های پورتلند آهکی و نقششون دوام داد. این فرزند پسرم که حالا امیدواریم تا 1 ماه دیگه ان شاءالله برخواهم گشت که ادامه حالا کارهای ما رو بدم، ما دیگه یواش یواش کنار بذاریم. و بعد دخترم هم لیسانسش رو در دانشگاه امیرکبیر در رشته صنایع گرفت، مهندسی صنایع، و فوق لیسانس هم برای جزء دانشجویان ممتاز بدون کنکور وارد فوق لیسانس صنایع شد که امسال سال دوم.
آیا شما به پسرتان توصیه ادامه تحصیل در موضوع بتون رو داشتید یا از رو علاقه شخصی ایشون بوده؟
عرض شود که در فوق لیسانسش که باز روی بتون کار کرد، خب اون استاد رو چون واقعا تو دنیا معروف آقای پروفسور هوتون معرفی کردیم که با ایشون اگر کار کنی خیلی خوبه، و خب کار کرد در زمین. دکترا شاید خیلی علاقه ای نبود که باز روی تکنولوژی بتون، چون تو لیسانسش کار کرد و تو بتونای خاصی توی سرما گرما و روش خاصی هم برای اندازه‌گیری داده بود، تو این خب علاقه داشت روی مدیریت. من تا اونجا میدونید پروژه ها اینطوری نیست که من این دلم میخواد برم رو این کار بکنم، بر اساس که استاد چه پروژه از صنعت ورشته آورده و پول داره، چون بعد به اینا مایی سالی 35000 دلار 40000 دلار هزینه هاشون رو بده رجم بکنه. و بنابراین اون استاد چون پول داشت، همون پروفسور هوتون، و خب این با ایشون کار کرد روی تزش. ولی کورس ها اینا که خب انواع اقسام درس های اینا، مدیریت پروژه و بیلدینگ ساینس و این داستان ها که مدیریت ساخت گذن.
موافق ادامه تحصیل در خارج از کشور هستید؟
ببینید، به دلیل حالا امکاناتی که ما داریم، مسائلی که داریم، و اینکه واقعا یک دنیای دیگری رو هم ببینن، من توصیه می کنم، به خصوص در سطح دکترا یا امکانی باشه فوق لیسانس. چون فوق لیسانس خود سخت بورس میدن، چون خود داشتن، ولی دکترا خیلی کم، ممکنه کانادایی بره یا آمریکایی بره یا اروپایی بره، من کشور دیگه میرم. بنابراین من تشویق کردم، نه اینکه نکنیم، ولی سعی کردیم اینجا رو هم طوری آماده بکنیم که اگه یکی نرفت به هر دلایلی و جزء دانشجو ممتاز و خوب که دکترا نمیشه، اینجا امکانات براش فراهم باشه که ناراحت نشه نرفته، همینجا بهتر در کنار خانواده و برای کشور پروژه برای کشور کار کنه اینا، که این روند پیکان یک طرفه به سمت خارج به خود دو طرفه بشه دیگه و همینجا بمونن. و به خصوص من معتقدم این جوانانی که به حال پوست و گوشتشون از اینجا بوده و هزینه هایی براشون شده تا مرحله لیسانس، اینا باید برن بهترین علم رو بگیرن و برگردونن اینجا پیاده بکنن و برای کشور خدمت بکنن. این من خودم این کارو کردم، پسرم این کارو کرده و آرزو میکنم همه ایرانی ها کشور ما دوست داشته باشن و خدمت به مردم. اگه اونجا غریبه هستید، شما به هر حال بیگانه اید در اون سیستم هرچی، و برای پروژه خاصی که ممکنه تری توجه باشه کار میکنید، ولی اونجا بیاید برای خودتون کار میکنید، مردم خودتون. البته اونجا هم جهانی هم کار کنید، برای اینا هست، بعضی ایرانی ها میدرخشن، کار اینترنشنال و بین المللی میکنن، باعث افتخارم، اینا هم خوبه، ولی خب درصد اینا خیلی بالا نیست. یه عده هم هستن که باید بیان کاراشون رو داخل کشور، بنابراین اون بحث حالا حس میهن دوستی، حس مردم دوستی، حس کمک به مردم، من فکر میکنم خیلی اولم اولویت. میگن چراغی که به منزل رواست به مسجد حرام است.
اصلی ترین دغدغه جوانان ما به خصوص دانشجویانتان را در چه چیزی میبینید؟
والا بحث شغل و کار و آینده بعد از اینکه به خصوص تحصیل میکنن و مدارج مختلف رو طی میکنن، بحث امیدواری به شغل مناسبی در آینده، یعنی بزرگترین دغدغه همه کشور رو فکر کنم دست اندرکاران باشه. و اینم من احساس میکنم خب حالا پیکش داره کم میشه، این علت هم داره. البته من معتقدم این کشور این منابع خدادادی که واقعا بعضی هم میگفتن شما ایران باید سجده کنید به این خاک، هر چش چیز میکنید، یا نفت یا گاز یا معدن فلانه، یا این همه منابع خدادادی خام، این همه نیروی جوان فعال با استعداد، ما یک مدیریت خیلی خوب بذاریم، آرام آرام همه اینا جذب میشن، برای همه هم شغل هست تو همه زمینه ها. حالا من عمران رو بیشتر سرم میشه نمیتونم، و کشورم انقدر وسیعه، کارهای عمرانی انقدر کم نشده، انجام نشده داریم، و ما هم باید بسازیم، هم باید کاری تعمیر بکنیم، نگهداری بکنیم. بنابراین با یک برنامه‌ریزی دقیق و درست من فکر میکنم این دغدغه هم فروکش خواهد کرد و میشه. اما اینا هم که تاثیر کردن فقط تو، ولی این جو مدرک گرایی باید کم بشه، اونم در سطح دکترا. این اصلا هیچ جای دنیا شما نمیبینید 100 هزار نفر شرکت کنن برای درجه دکترا که ما 5000 تا به زور بخوام بگیریم یا درس، هیچ جای دنیا نیست اصلا. اون مگه اونجا شما دکترا اگر بگیرید اصطلاحا اونا میگن اوور کوالیفاید میشی، یعنی شما رو استخدام نکنن، چون که جای شما یه لیسانس میگیرن، یه فوق لیسانس تو شرکت، تو کار، تو فلان، الا من دانشگاه و مرکز تحقیقاتی من میگم چه اونم چقدر جدا، همه پرن، اونجا یه درخواست میدن یا 200 اپلیکیشن میره دکترا، برای اینکه زیاده. بنابراین این رو نشون میده که باید بیایم و در همینجا این امکانات رو فراهم بکنیم که این جوانان به اینجا برسن، در حد لیسانس هم شدن برن کار استفاده بشه، در حد فوق لیسانس هم شدن وارد تا برن دکترا هم حتی، ولی دکترای تنظیم شده در حد نیاز برای دانشگاهامون، تدریس برای مرکز تحقیقاتمون، بعضی هم به صنعت میخوان برن، یعنی با برنامه‌ریزی شده بشه. الان در حال تو فرنگستان در حال تهیه همچین طرحهایی هستن، نیازهای کشور تو رشته‌های مختلف بشه، بعد نیروی انسانی مورد نیاز شناسایی بشه، تو یه برنامه مثلا 1414 یا نقشه جامعه علمی کشور که کجا میخوایم برسیم، چقدر نیرو میخوان. ولی من واقعا معتقدم با این برنامه‌ریزی دقیق تر و مدیریت کلان خوب ما میتونیم برسیم.
شما عضو کمیته عمران شورای برنامه‌ریزی وزارت علوم هم هستید. نظرتان در ارتباط با شیوه جدید آزمون دکترا که برای اولین بار در آزمون سال 90 اجرا شد چیست؟
من کلا حالا نمیتونم ریزکاری بکنم، ولی کلا با آزمون دکترا به صورت متمرکز موافق نیستم، خیلی هیچ جای دنیا نبوده، یعنی میشد انتخاب بکنیم قبلا. حالا یه اشکالاتی توی انتخابات گاهی من ممکنه خدای نکرده پاتی بازی کرده باشم یا چیز کرده باشم اینا، ولی خب در این لول یه خود بعد در این سطح یه چیزایی هم قبول کرد، یه مینیمم های ممکنه پیش بیاد، ولی این روند که تو دنیا هست که انتخاب بر اساس استاد و دانشجو و توانش هست، نه اینکه بره یه کنکوری بده حالا مثلا اون نمره بیاره نیاره فلان، اینا معیار نیست. اون استاد سابقهش میبینه، نمرهاشو میبینه، تاریخشو میبینه، انتخاب. من معتقدم بعد برگرده به همین شیوه، درست تعداد شرکت کننده زیاد میشه و اینا، ولی اینا در آینده ببینن اگر من حالا یه دکترایی گرفتم که خیلی حالا چیزی هم به من نیفزود، 4 سالم عمرمو گذاشتم، این 100 میلیون 50 میلیون هزینه کردم، ولی اصلا مثل که هدفو گم کرده بودم، دنبال کاغذ بودم، دنبال چی بودم مدرک. به هر حال من این کارم مشکلاتی خواهد داشت قطعا، هم تمرکز یه سری مشکل داره، هم حالا میگن به هر حال اون نوع قبلی، ولی نوع قبلی اگه مثل کشورهای خارج عمل کنیم من فکر نمی‌کنم مشکل.
آیا با دو برابر شدن ظرفیت دانشگاه‌ها در مقطع دکترا موافقید؟
ببینید از یه بودی موافقم، به صورتی که امکاناتش هم فراهم. من چند سال فریاد می‌زنم آقا به دانشجو دکترا باید پول بدیم برای هزینه زندگیش، معیشتش. حالا بعد چند سال بعد از امتحان جامعه یه رقمی میدن، من نمی‌دونم چقدر بچه جوری اینا، ولی اونم خیلی تامین کننده نیست این روزا. ولی یه دانشجو من بورسیه میگم، یه دانشجو آزاد میگیرم، خب این هزینه‌اش مشخصه، این روزا 30 میلیون 40 میلیون 50 میلیون، خصوصا اینکه کارهای آزمایشگاهی دارن مثلا. خب اگه این فراهم نشه، ایناشون به کیفیت کارش لطمه می‌خوره، چون امکاناتش نیست که من انجام بدم. چهار تا تست انجام می‌کنی، مشکل مالی داره. بنابراین من این رو عرضم هست، اگر واقعا مهمه، که مهمه، به آموزش ما از چقدر میتونیم از سطح دبستان بودجه بذاریم، اینا راه دوری نمیره، اینا حیف و میل نیست، اینا انسان سازه، تا رده دکترا اگر بتونیم بدیم. البته دکترا اونایی که خب انتخاب خاص میشه، اونایی که به نوعی توان مالی دارن خودشون بدن خاندوم باید، اونم یه بحث دیگه ایست که میان میپرسن. ولی اگر این پولا رو بدیم، بالاخره دانشجو دکتر تامین باشه که بیاد وایس 3 سال 4 سال از خارج کشور، ماها بودیم دیگه هم بوده اینجا، فول تایم در اختیار پی اچ دی اش، در اختیار دکتراش، واخ از توش چیز بیرون میاد، از توش مسئله حل میشه، از توش اختراع میاد، از توش کشور خیلی پروژه‌اش حل میشه. ولی اینجوری که دانشجو مجبور معیشتش رو بره شرکتی فلانی بره یه جا تدریس کنه، خسته ساعت 3 4 بعد از اون میاد میخواد برام چی فکر کنه، چه پروژه‌ای میخواد پیش ببره، چیزی از توش در نمیاد. من خیلی تو امتحان کردم، ولی من مجبورم پروژه‌ای بگیرم، پول داشته باشم، از سند بیارم که این دانشجو بتونم خودم بدم، که آقا بهش بگم هفته 7 روزه، حالا یه روز جمعهش هیچی، ولی بقیه بعد بیای تو آزمایشگاه کار کنی، شب صبح حتی شده بخوابی. تو کشورهای دیگه اینجوریه، یه آدم انقدر علاقه‌مند میشه کارش مونده، شبم بعد 4 تا قرائت بکنه، میمونه قرائت میکنه. خود ما موقع دستی بود خیلی چیز چند سال، به هر حال من متعهد اگه امکانش آره نمیفرسیم این دانشجو بره، چون استدلال اینه شما نمیگیرید این دانشجو میره مالزی با یک استادیار 0 کیلومتر 10 تا دانشجو ایرانی داره. راستم میگم چرا مالزی رو بگیم، کاناداش هم من دیدم، الان اکثر این بچه‌ای که میرن با استادای 0 کیلومتر یا 1-2 ساله استادیار دارن دکتر، تازه خوش نشده خودمون مدرک، حالا تو کانادا، تو آمریکا، تو فلان جا، نادر میشه یه فول پروفسور قدیمی با مثلا دانشجو، خیلی کم پیدا میشه این روزها به خصوص، چون طرف یه مقدار پول داره، بودجه داره، تازه جوانه بهش دادن، این میره با اون کار. خود اون دانشجو میره اونجا میگه بابا من اونجا اون آدما رو داشتم، اون افراد داشتم، حالا اومدم با این آقا مثلا دارم دکترا میگیرم، خوش میفهمه ساعت و اینا رو، ولی چون اینجا امکانات فراهم نمیشه خب مجبوره بره. من معتقدم ما میتونیم همه اینا رو دو برابر هم بگیریم، به شرطی که امکانش فهم، ولی قولم ندن یعنی بگن اولا درصدشو بدن ما شروع بکنیم و ببریم.
در مواقع بیکاری غیر از مطالعه های تخصصی به چه نوع سرگرمی مشغولید؟
من بله ارشد غیر از اینا خب به قرآن و حالا این بحث های علمی تو قرآن هم اخیرا خیلی علاقه من شدم و در میارم، تا لاکم تو اون زمینه هست. به خدمتون عرض بکنم کتاب مولانا و شعر علاقه مندم با این مطالعه، به کتاب های به هر حال تاریخی مذهبی علاقه مندم با این مطالعه میکنم که به هر حال دانشم تو این زمینه بره بالا، این جنبه مطالعات. ولی خب کتابایی مثل نمیدونم رمان و چیزای اجتماعی اصلا وقت نمیکنم بخونم، چون بعد اگه وقت داشته باشم کتاب مینویسم. اما توی چیز ورزش اشاره کردید، من خیلی علاقه داشتم و دارم به ورزش. من در جوانی خب فوتبالیست بودم، دانشکده فنی هم جزء تیم فوتبال دانشکده بودیم و 2 سالم اول شدیم توی دانشگاه تهران توی دانشکده ها، و ورزش واقعا داشتم، یعنی بعد از ورزش صبح زود میرفتیم، بعد میرفتیم سر کلاس، خیلی مطلب بهتر گرفته میشه، اینو لازم میدم. و الانم که این سن رسیدم سعی میکنم حتی هر هفته 2 روز رو مثلا کوه برم، پیاده روی برم، یه شنایی مثلا پنجشنبه جمعه، اینا رو سعی میکنم که بدن رو، چون ببینید بعد اول بدن فیزیک سالم باشه. ببینید من معتقدم که یعنی هست بحث همون روح و ماده بدن که گفتم، بدن انسان هستم. اختیارش خیلی دست انسان نیست. من میتونم علتش هم میگم. من میتونم نمیرم. نه. پس من اختیار تو بدنم ندارم که زنده بمانم. من میتوانم مریض نشم. کل فاز یه ویروس میارم. نه. من میتونم نخوابم. نه. شما به خواب که میفتی میری اصلا دیگه حالا 48 ساعت بهت. خب این نشون میده این بدنه دست من نیست. اما روح دست منه. خداوند گذاشته اختیار من. جبر و اختیاری کرد. من با روحم میتونم انسان شریفی باشم، خوبی باشم، کارهای خوب بکنم، به مردم خدمت کنم، میتونم بدم بشم، میتونم فسادم بکنم. بالاخره اینه که وقتی قبول کردن اون وقت میگن روح سالم در بدن سالم هستش. درسته؟ مگه بدنم مریض بشه بیمار بشه روحی اصلا بیمارم؟ بیشتر بیماری های این روزها بیماری های روحیه آقای مهندس تا اینکه روح جسمی یا اینا. جسمی آدم پیر که میشه و میره رو اول چش شده فلان گوشش ما الان داریم زانوش فلان، ولی بیماری های روانی و جسمی گاهی جوان ها رو از پا میندازه. شما میدونید حالا آیتش خودکشی، ولی اصلا واقعا عجیبه. سرطان ها من معتقدم بیشتر مسائلش از جنبه های روحیه و بعدم از نظر جسمانی بحث تغذیه و غذا و خود انسانه عامل این که اون ویروس من تو بدنم سرطانی بشه، رشد گازه. شما نمیشنیدی یا نه، حتی ببینید ویتامین ها، چون همه چی رو خداوند تنظیم کرده، بدن منظم کار میکنه. اینا که گفتن اختیارش دست منه، چون قلب از کجا انرژی میگیره کار میکنه؟ چیه این 60 بار در دقیقه معلوم نمیدونم، یکی دیگه داره کار بدن. خب با این تصورات روی بحث انسان و اینها، وقتی بدونیم که من وظیفه‌م این بدنمو حفظ کنم، چون مال من نیست دیگه، یکی دیگه آزارش ندم. چرا خودکشی حرام است تو اسلام؟ برای اینکه این بدن مال من نیست که من تصمیم بکشمش از بینش ببرم، باید با حیات طبیعی با توجه به اینا. بنابراین فیزیک و ورزش رو من خیلی اصلا روح آدم شاد میشه وقتی میاد اصلا بهتر میفهمشون. و به هر حال بحث چیزام یه توصیه ام که حالا برای جوانان دارم، شب زودتر بخوابن، نشنن بعضی فیلم های چنانی مزخرف یا کارهای چیز. ببینید شما الان تحقیق کردن، شما از ساعت مثلا 9-10 که بخوابید تا 2-3 این مغز تخلیه میشه اون بحث های روزش و فرش و آماده میشه برای کار روز بعد. شما بلند شو، تاکیدم شده بین و طلوع این بیدار باشید، یعنی از اذان صبح تا تابش آفتاب. بهترین گیرایی داره مغز در اونجا، هر چی میخواد. من دبیرستان دبستان درسای حفظی من باشه اون موقع میخوندم، تاریخ جغرافیاتون و حفظ میگنم، همه چی تو ذهن میمون. گاهی من تاریخ رو میرفتم سعی کلاس، مثلا معلم گفت بیاد چیز کن توضیح بده تاریخ رو، بچه ها کتاب و ورق میذاریدن واف جا نمیفته گاهی تا، یعنی اینقدر تو حافظه مونده اون تاریخ. اون موقع که خودی ما رو مجبور میکردن حفظ کنیم، یعنی به چه حفظی خیلی، ولی به هر حال حافظه اینجوری با فیزیک تقلیم.